بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اصول لفظیه بود. در مقام تبیین اصول لفظیه، تفاوت جایگاه استعمال اصول لفظیه و تمسک به اصول لفظیه با استعمال مواردی مثل تبادر، صحت هم، صحت سر اجمالاً بیان شد. اگر معنای موضوع له رو ندانیم و بخواهیم ببینیم چیست، باید رجوع کنیم به تبادر، صحت هم، صحت سر، تنسیس اهل لغت. اما اگر شک در مراد متکلم داریم، رجوع میکنیم به اصول لفظیه. آمدیم در مقام شمارش اصول لفظیه، سوم از اونها اصالت الاطلاق، چون شک در مراد اقسام مختلفی دارد متناسب با او اصول لفظیه مختلف. خب اصالت الاطلاق چیست؟ اگر یه لفظ مطلقی گفته شد، اعتق رقبتن، و ما شک بکنیم آیا واقعا رقبه به ماهی رقبه موضوع حکم است، یعنی تمام الموضوع رقبه بودن است، ایمان تأثیری ندارد، کفر مانعیتی ندارد، یا نه رقبه جزء الموضوع، بعض الموضوع، رقبه به اضافه ایمان مطلوب است. یا مثال کتاب، احل الله البیع، بیع لفظی است مطلق، آیا هر بیعی یا نه بیعی که با صیغه خاص باشد، یعنی مقید. البته عرض کردیم همون این بحث سابق، علم به تقیید نداریم، اما احتمال میدیم تقیید مورد نظر متکلم باشد. در این گونه موارد عقلا یه ضابطه‌ای دارن. ضابطه عقلا چیست؟ مادامی که دلیلی بر تقیید نیست، تمسک به اطلاق می شود. مادامی که دلیلی بر تقیید نیست، تمسک به اطلاق می شود. اذا ورد مطلقون و شک فی کونهی تمام الموضوع او بعض الموضوع. اگر یه مطلقی آمد، اعتق رقبتن، شک میکنیم آیا این مطلق ما رقبه تمام الموضوع است، دیگه قید دیگری، شرط دیگری، جزء دیگری ندارد، لذا رقبه چه مؤمن چه کافر، چه سفید چه سیاه، چه زن چه مرد، آو نه بعضه، این مطلق ما بعض الموضوع هست، موضوع رقبه مؤمنه هست، موضوع رقبه مرد است. مثلا مثال، احل الله البی، شاهد مثال کلمه البی، آیا بی تمام الموضوع هست یا نه بی خاص موضوع است؟ وحتمل ان المراد هو البی و به صیغه دون مطلقهی، هر مطلق بی موضوع نیست، بی خاص، بی به صیغه مورد نظر است. فالمرجع عند اذن هو الاخذ بالاطلاق، مرجع در این هنگام، ضابطه عقلا در این مورد این است تمسک به اطلاق بشود و القاء احتمال تقیید. این احتمال تقیید را ملغا کردن عبارت اخرى اخذ به اطلاق است. و هذا ما يعبر عنه به اصالت الاطلاق، به این میگیم اصالت الاطلاق. شماره 4، اصالت و عدم تقدیر. اصالت و عدم تقدیر به این صورت است، اگر متکلم کلامی رو گفت و ما احتمال، این کلمه احتمال ببینید در همه تکرار شد، و ما احتمال میدیم یه چیزی لفظی در تقدیر باشد، در اینجا چه کنیم؟ جواب این همون حرفای سابق، اصل و قاعده اقلا، ضابطه اقلا این است که در این موارد میگن مادامی که دلیلی بر اون تقدیر نیست، اصل عدم تقدیر است. بله، اگر قرینه‌ای بر تقدیر داشتیم دیگه نمیتونیم به اصالت و عدم تقدیر تمسک کنیم، کما که در مثال‌های بالا هم همین طور بود. اگر قرینه بر مجاز بود دیگه جای اصالت الحقیقه نیست، اگر قرینه بر تخصیص بود دیگه جای برای اصالت العموم نیست. اینجا هم اگر قرینه بر تقدیر بود طبیعتاً به اصالت و عدم تقدیر نمیشه تمسک کرد. مثال جایی که قرینه داریم، آیه قرآن میگوید واسأل القریه، از قریه سوال کن. از قریه که نمیشه سوال کرد، این قرینه داریم یعنی واسأل اهل القریه، و الا از خود قریه، از خود روستا، از خود شهر، از خود منزل که سوال نمیشه، سوال از ساکنان این منطقه هست. اذا ورد کلامون وحتمل فیه تقدیر و لفظ خاص، اگر کلامی آمد و ما احتمال میدیم در این کلام این که لفظ خاصی مقدر باشد، فالمرجع عند العقلا هو عدم التقدیر. مرجع عند العقلا عدم التقدیر است، عدم التقدیر اولا من التقدیر. میگوید زید آمد، احتمال میدیم منظورش نامه زید آمد، میگیم نه، اصالت و عدم تقدیر میگه تقدیری نگیر، خود زید آمد نه نامه زید. البته الا ان تدل علیه قرینه، مگر علیه بر این تقدیر قرینه دلالت کنه. اینم عرض کردم تو ذهنمون باشد، این الا در همه اصول بالا هم میاد، اصل و ضابطه اصالت الحقیقت است مگر قرینه بر مجاز باشد، ضابطه اصالت العموم است مگر قرینه بر تخصیص باشد. اینجا هم باید به اصالت عدم تقدیر تمسک شود مگر قرینه بر تقدیر باشد. مثال برای این مورد الا مثال بزنید، واسأل القرية التي كنا فيها. خب میگیم چون که سؤال از شهر و روستا و در و دیوار معنی ندارد، پس منظور گوینده از واسأل القریه یعنی واسأل ساکنان قریه را، اهل قریه را. و هذا ما یعبر عنه به اصالت عدم تقدیر. این هذا را بزنیم به اصل مطلب، به دو خط بالاتر. اذا ورد کلامون وحتمل فیه تقدیر و لفظ خاص، فالمرجع عند العقلا هو عدم التقدير، لهذا ما يعبر عنه بأصالة عدم التقدير. البته الا ان تدل عليه قرينه، ضمير عليه هم به چی خورد؟ تقدير. اگر بر تقدير قرينه دلالت میکرد دیگه طبیعتا جایی برای تمسک به اصالة و عدم تقدير نیست. پنجم، اصالة الظهور. اینو دو برابر دقت کنید. اصالت الظهور یعنی اگر لفظی ظهور در معنایی داشت، اگر لفظ ظهور در معنایی داشت. البته ظهور با نص فرق میکند، نص یعنی 100%، دیگه احتمال خلاف ندارد. واجب الوجود یعنی من الذی الوجود له واجبون، این دیگه خلاف این قابل تأویل نیست. اما نه، اگر ظاهر بود 80%، 70% بود، 20% احتمال خلاف میداد، اما 70-80% این معنا به ذهن میاد. خب حالا شک میکنی متکلم این لفظی رو که گفت آیا این معنای ظاهر رو اراده کرد، این معنای 70-80% یا خلاف ظاهر رو اراده کرد، اون 20% خلاف ظاهر؟ ضابطه ایست عند العقلا که باید تمسک به ظاهر شود، مادامی که قرینه بر خلاف نباشد. خب در اینجا ضابطه چیست؟ در اینجا یه ضابطه ای داریم عند العقلا، و اون این است که جایی که دوران امر است بین حمل بر ظاهر و حمل بر خلاف ظاهر باید حمل بر ظاهر بشه، یعنی همون 70%، اون 80%، نه حمل بر اون 20% خلاف ظاهر، بلکه اون 20% خلاف ظاهر رو باید که انلم یکن حساب کرد. میگوید جا از زیدون، ظاهرش این است زید آمد، خلاف ظاهرش این است نامه زید آمد. میگیم نه، اصالت و ظهور میگن همان معنای ظاهر مراد متکلم است. مولا میگوید اون لیوان رو بیاور، لیوان رو بیاور. عبد هم لیوان رو برای مولا میبرد، بعد مولا بگوید نه، من از این لفظ لیوان ظاهرش رو اراده نکردم، منظورم از لفظ لیوان یه معنای خلاف ظاهری بود، لیوان رو بیاور منظورم از بیاور نیاور بود. نه، ظاهر بیاور امر است و امر ظهور در وجوب دارد، لازم بود بر من بیاورم. دیگه این که شما میگی من از این معنای دیگری اراده کردم، مثل حرمت، مثل کراهت که خلاف ظاهره، این حرف شما قابل قبول نیست. اصالت الظهور اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص دون ان یکون نصا فی، ظاهر است ولی نص در او نیست. نص یعنی چه؟ این به حیث ترجمه نص است، به حیث لا یحتمل معه الخلاف، اگر نص بود یعنی دیگه باش احتمال خلاف داده نمی شود، 100% است، اون میشه نص. نه، نص نبود، ظاهر بود، یعنی 70%، 80%. اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص، لفظ ظهور در معنایی دارد اما نص در اون نیست. فل اصل ثابت عند العقلا، اون قانون و ضابطه‌ای که در نزد عقلا در موارد احتمال خلاف ظاهر جاری است چه هست؟ العقص به ظهور الکلام و القاء احتمال الخلاف، اون احتمال خلاف رو که ان لم یکن می کنند و به ظاهر کلام عقص می کنند و بر اساس او بحث معذریت و منجزیت مطرح است. بحث معذریت و منجزیت بحثی است که انشاءالله متعاقبا در مباحث بعد مفصل تر خواهد آمد. از آثار این ظاهر بحث معذریت و منجزیت است. اگر مولا گفت الف رو بیاور و عبد الف رو آورد، بعد مولا بخواد مجازات بکنن، بگه چرا الف رو آوردی؟ عبد میگه تو خودت گفتی بیاور، من معذورم، ظاهر کلام تو لزوم آوردن الف بود، منم انجام دادم، معذورم. از اون ور اگر مولا گفت الف رو بیاور، عبد احتمال بده منظور مولا از الف الف نباشد، احتمال 20%، 30% الف رو نیاورد، مولا میتونه رو عقاب بکند، بگوید من از شما الف رو خواستم، لفظ من ظهور در مطلوبیت الف داشت، چرا انجام ندادی؟ قابل عقاب و کتاب است. العقص به ظهور الکلام به این معنا، یعنی ظواهر حجتند، ظواهر قابل احتجاجند از طرفین، چه از طرف گوینده چه مستمع، چه آمر چه مأمور. و هذا ما یعبر عنه به اصالت الظهور. تا به اینجا بحث دوم ما هم تمام شد، نمونه های اصول لفظیه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصالت الظهور. خب حالا بحث سومی که در جلسه قبل اشاره کردیم مطرح است، و اون این که این اصول آیا در کنار همند، قسیم یک دیگرند؟ یعنی ما یه عنوان کلی داریم اصول لفظیه، زیر مجموعهش هم در کنار هم هم ردیف هم این پنجتا اصلن، حقیقت، عموم، اطلاق، عدم و تقدیر، ظهور. آیا این است یا نه؟ از این پنجتا یکیشون ام الباب است، بقیه از مصادیق اوست، بقیه از سقرویات اوست، بقیه تطبیق اوست. بنابر نظر کتاب این حرف دوم صحیحه. از این اصول پنجگانه یکیشون اصل اولیست، ام الباب است، به نام اصالت الظهور. اون چهارتای دیگه قسیم اصالت الظهور نیستند، همردیف اصالت الظهور نیستند، بلکه اون چهارتا اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم تقدیر، افراد و مصادیق و سقریات اصالت الظهور هم. به تعبیر دیگر اصول لفظیه یکیست، اصالت الظهور. اما اصالت الظهور گاهی در چهره اصالت الحقیقت است، گاهی در لباس اصالت العموم است، گاهی به نحو اصالت الاطلاق خود را نشان می دهد. پس بنابراین اصالت الحقیقه برگشت می کند به اصالت الظهور، اصالت العموم برگشت می کند به اصالت الظهور. یعنی لفظ ظهور در معنای حقیقی دارد، معنای مجازی خلاف ظاهر است. اصالت الظهور میگوید حمل بر معنای حقیقی شود. مطلق ظهور در اطلاق و تمام الموضوعی دارد، تقیید خلاف ظاهر است. بنابراین اصالت الظهور میگه مطلق را حمل بکن بر اینکه تمام الموضوع است و هاکذا. ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاصالت الظهور. اینجا یه نکته هست، بعضی گفتن نه، اصل مادر اصالت الحقیقت است، اصول دیگر به اصالت الحقیقه برمیگردد، اما بنابر نظر کتاب اصل مادر اصالت الظهور. جمله دوم، اگر ظاهر کلام مجاز بود، یک کلامی از یک شاعر زبردست که استفاده می کند از مجازات و کنایات و استعارات به دست ما رسید، اینجا دیگه جای اصالت الحقیقه نیست، اینجا میشه اصالت المجاز. یعنی اصالت الظهور ما رو سوق می دهد به این که بگیم این مقاله این شاعر زبردست استفاده کننده از مجازات و کنایات و استعارات اصل اولیش حمله بر مجازه. لذا ثمره دارد این که بگیم آیا اصالت الظهور اصل مادر است یا خیر. سوال چهارم اگر در ذهنتون بود این بود، مدرک اعتبار این اصول چیست؟ اینو کتاب در عرض یک خط میگوید، دو جمله. یک، این اصول مطابق با سیره عقلاست. این اصول عقلا در محاورات عرفیشان از این اصول استفاده می کنند. این یک. دو، شارع مقدس از این اصول و از این برخورد عقلا، از این روش عقلا مخالفتی ننمود، ردی ننمود. پس یک، عمل به اصول لفظیه مطابق است با روش عقلا در محاوراتشان. دو، شارع مقدس با این روش مخالفتی ننمود، پس موافق اوست. بنابراین این روش میشه حجت. بله، صرف این که عقلا از اینها استفاده میکنن کافی نیست، مهم اون جزء دوم است که شارع مقدس در مقابل این حرکت عقلا موضع گیری نکرد، این را قبول کرد. و هذه الاصول مما يعتمد عليه العقلا في محاوراتهم، اصول از اموری هستند که عقلا در محاورات عرفیشون به اون اعتماد می کنند. این مقدمه اول. ولم يرد عنها الشارع، شارع از او مخالفت و ردعی ننمود، فهیه حجتون. سوالات بحث امروز، اصالت الاطلاق را در قالب مثال تعریف کنید، اصالت و عدم تقدیر را در قالب مثال توضیح دهید، آیا در فسأل القریه اصالت و عدم تقدیر جاری می شود یا خیر؟ چرا؟ منظور از اصالت و ظهور چیست در قالب مثال بیان کنید؟ بنابر نظر کتاب بازگشت اصول لفظیه به چه اصلی است توضیح دهید؟ وجه حجیت و اعتبار اصول لفظیه چیست؟ صفحه 20 سطر 5 و هذه الاصول مما یعتمد علیه العقلا فی محاوراتهم ولم يرد عنها الشارع این دو مقدمه فهی حجتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.